رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، امیدواریم که در این صبح با صفا طبع شما خوش و بالیده است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز دوشنبه 16 اپریل را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. این نشری برنامه را هم با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. نخستین گروه ناظران سازمان ملل متحد وارد سوریه شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حمله ها در شهرهای گوناگون افغانستان را محکوم کردند. نشست سران کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی بی‌نتیجه پایان یافت و امروز در اسلو مرافع دادگاهی اندرز بریویک شروع می شود. تفصیل خبرها. امروز نخستین گروه ناظران سازمان ملل متحد وارد سوریه شد. هدف این گروه که با آن 30 شاملند، سنجش اجرای شرطهای آتش بس از سوی نیروهای حکومتی سوریه و مسلحان مخالف رژیم بشار اسد است. با اطلاع دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای عرب کوفی آنان، شاید که در آینده تعداد ناظران تا 250 افزایش یابد. در همین حال خشونت در شهر هومس آشتی میان نیروهای درگیر را به خطر مواجه کرد. روز یک شنبه بر اثر تیرباران شهر سوی نیروهای حکومتی دست کم 3 کشته شدند. همچنین خبر داده می شود که جانبداران مخالفین به یک قرارگاه پلیس در ولایت الیپو حمله کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا سلسله حمله ها در شهرهای گوناگون افغانستان را شدیداً محکوم کردند. وزارت امور خارجه آمریکا این حمله ها را ترسوار و تلاش به هم زدن روند حل مسالمت‌آمیز قضیه افغانستان نامید. اتحادیه اروپا اعلام داشت که از تلاش های حکومت کابل برای اعتدال اوضاع در افغانستان همه‌جانبه پشتیبانی میکند. در همین حال به اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان بر اثر ترکش ها، تیراندازی و حمله های جداگانه که روز یک شنبه انجام شدند، دست کم 19 تن از حملگران از جمله چند مرتبه به هلاکت رسیده، 2 دیگر اسیر افتادند. در این حادثه ها همچنین 14 کارمند پلیس و 9 ساکن آسایشته جان باختند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفت که در شمال کشور از سوی قصد به جان یکی از معاونان رئیس جمهور جلوگیری شده است.
یک گروه دیگه انتحاری ها که 2 انتحاری و 1 مسلح با سلاح مختلف نو میخواستن امروز معاون صدر دوم مقام رئیس جمهوری استاد خلیل هدف قرار بدن. توسط نیروهای امنیت ملی امروز بازداشت شدن. این گروه 2 انتحاری دارد که واسطگاه انتحاری سلاح مختلف نو با مندازها و نارنجک ها امرایشون بود دزگیر شده و تحقیقات ابتدایی نشان داد که توسط شبکه حقانی سراجدین حقانی به کابل فرستاده شده بودند.
مسئولیت حمله ها را جنبش طالبان بر عهده گرفته است. زبیح الله مجاهد نماینده این جنبش گفت که حمله ها ابتدای آشوب بهاری اند و پیشکی طرح‌ریزی شده بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نشست سران کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی در شهر کارتاخینه کلمبیا با اختلاف نظر جدی میان شرکت داران پایان یافت. کریستین فرناندس دی کیرشنر رئیس جمهور ارجنتینا با نشان اعتراض از سرپیچی برخی کشورها برای پشتیبانی از ارجنتینا در بحثش با بریتانیا آید به جزیره های فالکلند نشست را ترک نمود. ایالات متحده و کانادا با طلب اکثر کشورهای آمریکای لاتین برای در نشست های آینده شرکت کردنی کوبا مخالفت نمودند. واشنگتن و اوتاوا گفتند که در نشست سران کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی باید فقط دولت‌های نظامشان دموکراتی شرکت کنند. در پاسخ به این موقع گیری آمریکا و کانادا شرکت‌داران نشست از امضا گذاشتن زیر اعلامیه مشترک نهایی سرپیچی کردند. در فرودگاه شهر تل آویو پایتخت اسرائیل 3 تن از اروپاییان پشتیبان از فلسطین بازداشت شدند. آنها به خاطر جلب توجه به قضیه ضبط کرانه باختری رود اردن از سوی اسرائیلی‌ها از کشورهای گوناگون اروپا به اسرائیل آمدند. نماینده پلیس اسرائیل اظهار نمود که افراد بازداشت شده بعد از پرسجو از کشور اخراج می‌شوند. از این پیش صدها فعالان پشتیبان از فلسطین که به آنها اجازه نشستن به هواپیماها را ندادند در چند شهر اروپایی از جمله در فرودگاه های پاریس، بروسل و ژنو نمایش اعتراضی دایر کردند. فلانی پشتیبان از فلسطین میخواستند که با کرانه بختری رود یوردان بیروند و همراهی خود با مردم فلسطین را نمایش بدهند. با نوشته رسانه های ایرانی، شرکت های کشورهایی که تهران را برای برنامه هسته‌ایش مورد تحریم قرار دادند، در نمایشگاه 17 بین‌المللی نفت و گاز در پایتخت ایران شرکت میکنند. با اطلاع خبرگزاری ایرنا، میانی مهمانان این نمایشگاه که از 17 تا 20 اپریل در تهران برگزار خواهد شد، هیئت های شرکت های نفت و گازی ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و ایتالیا نیز هستند. این خبر را همچنین پرس تیوی، نشریه تهران تایمز و خبرگزاری مهر نیز تایید کردند. اشقار رویور رئیس نمایشگاه گفته است که در آن 315 شرکت خارجی و تقریبا 940 شرکت ایرانی تولیدات و تجهیزات خود را در معرض نمایش می‌گذارند. رهبران اتحادیه اروپا از رهایی دو تن از مخالفین حکومت بلاروس از محبس استقبال کردند. روز یک شنبه اندری سانیکوف، رقیب سابق رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا در انتخابات سال 2010 و دیروز باشد رئیس ستاد معرکه انتخاباتی او دیمیتری باندرنکو زندان را ترک نمودند. در اظهارات رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کترین اشتون از آن اظهار خوشحالی شده است که سانیکوف و باندرنکو آزادند و با خانواده های خود پیوستند. اندری سانیکوف، سابق معاون وزیر امور خارجی بلاروس، بعد سرکوبی اعتراض های بعد از انتخاباتی در قطار رقیبان دیگر لوکاشنکو بازداشت و محکوم به زندان شده بود. امروز هم در شهر اسلو، پایتخت نروژ، رافعه دادگاهی اندرس بریویک که در کشتار 77 نفر اقرار کرده است برگزار می شود. 22 یولی سال گذشته او در اسلو بمب گذاری کرد که در نتیجه 8 نفر به هلاکت رسیدند. بعدا او در یک اردوگاه جوانان در جزیره اوتویا 69 نفر را هدف تیر قرار داد. بریویک که بعد از این کشتارها بازداشت شده است، در تروریسم و کشتار گروهی بزرگی آدمان عبدار می شود و ما هرچند کشتار را اعتراف می کند، خود را گناهگار نمی شمارد. چند روز پیش تشخیص تکراری روانی نشان داد که اندرس بریویک روحان سالم و مسئولی اعمالش بود. تشخیص قبلی بریویک را مریضی روحی دریافته بود که می توانید او را به جای زندان روانه بیمارستانی مریضی های روحی کند. ما اکنون شنوندگان ارجمند از وضع آب و هوای تاجیکستان. امروز آسمان شهر دوشنبه صاف و بی‌غبار خواهد بود تا 20 درجه گرم می شود. در خوجند هم هوای آفتابی در نظر است و حرارت تا 25 درجه بالا می رود. در شهر قرقونتیپه نیز هوا بی ابر و تا 27 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرقونتیپه نیز همین گونه هوا پیش بینی شده است، اما سلقین‌تر یعنی تا 15 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری نیز آفتاب نورافشانی خواهد کرد و از 14 تا 25 درجه گرم خواهد شد. یادآور می شویم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. برای پیدا کردن این خبر و این مطالب به این نشانی ها مراجعه کنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حوشه خبرها.
در حوشه خبرها نشونیدم نگوید.
تحقیقات گلاب هاکیست که تنها 4% مردم تاجیکستان خود را کامیاب نشمارد. معیار کامیابی در این کشور چیست و کامیاب کیست و ناکام کی؟
این نتیجه سیستمی سویتی بود که به همه یا خیلی غمخواری میکرد. اگر همون سیستم نمی بود، من باوری داشتم که من امروز با شما صحبت نمی کردم، اکادمیک هم نمی شدم.
بانکو فویدش قیمت، اندازه من به حد بلا، صحیب کوری ناو با، یک گوم خیلی گوتی ندارد، تورکه می بیاد، بکنه را محکم می کنند یک دروزه، به اتو.
فقط چند کس که در بلا هستن، اونو خودرن که به کسی می تونن از همون ریسورس ها دادن یا که ندادن. برای می کم مغلون فکرتر می شن و بایو بایتر.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش این مجله. سوریه در دوره‌های بحرانی، چرا کارشناسان برای این کشور تکرار سناریوی یمن را موافق‌تر می‌خوانند؟ افراد کامیاب هم در تاجیکستان انگوش شمارند، چرا تعداد بزرگی مردم کشور از روزگار خود ناراضی باقی ماندند. واتسوم یا فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه دوباره دولتی خواهد شد، اشتباه در خصوص گردانی یا تلاش در اختیاری افراد خودی قرار دادنی یکی از معروفترین فروشگاه های پایتخت. و شنوندگان ارجمند، ما در برنامه حتما دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از موضوعی که در سرخط اخباری جهان جای دارد. قرار است که امروز گروهی نخستین ناظران سازمان ملل متحد به فعالیت خود در سوریه شروع کند. هدف این گروه که به آن الحال فقط 30 نفر شاملند، سنجش اجرای شرط های آتش بس از سوی نیروهای حکومتی و مخالفین رژیم رئیس جمهور بشار اسد عنوان شده است. اخیرا دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحاد کشورهای عرب کافی آنون اطلاع داد که شاید در آینده تعداد ناظران تا 250 نفر افزایش یابد. و اما کارشناسان سری آن سوال می اندیشند که آیا این گروه ناظران را سرنوشت ناظران اتحاد کشورهای عرب انتظار نخواهد بود؟ با ویژه که اوضاع در سوریه هنوز آرام نیست و خشونت اخیر در شهر حمص آشتی نازک میان جانبهای درگیر را به خطر مواجه کرد. روز یک شنبه بر اثر تیرباران شهر از سوی نیروهای حکومتی دست کم 3 نفر کشته شدند. مقامات دمشق اظهار نمودند که تیرباران واکنش به حمله یک گروه تروریستی بود. از این پیش خبر رسید که مخالفین مسلح به یک قرارگاه پلیس در شهر الیپو حمله کردند. در یک صحبت تلفنی با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، از او سوال کردیم که جانب‌های درگیر در سوریه آیا واقعاً حاضرند از این آشتی نازک و آتش‌بس فراتر روند؟
متاسفانه دولت سوریه در رفتار خودش هیچ تغییری نداده. همچنان آدم میکشه، همچنان گلوله باران میکنه. همین امروز صبح شاهد این بودیم که در برابر تظاهرات مسالمت آمیز مردم از گلوله استفاده کرد، با تانک، با مسلسل مردم رو به گلوله بست. و تا زمانی که دولت سوریه رفتار خود رو عوض نکنه، طبیعتا نمیتوان هیچ امیدی داشت که این آتش بس به نتیجه برسه، چون روز به روز برای مردم سوریه مستجل شده، برای دنیا هم روشن میشه که رژیم سوریه صلح نمیخواد. رژیم سوریه تسلیم کامل ملت سوریه رو میخواد و این ملت هم تسلیم نخواهد شد.
اما بگید که شما با کامیاب شدن هدفهای ناظران سازمان ملل متحد که امروز در سوریه با فعالیت شروع میکنند تا کجا خوشبینید؟
ببینید 120 یا 140 ناظر بفرستن به اونجا در سوریه، آیا امکان پذیر است که اینا بتونن نظارت کنن؟ 570 تظاهرات امروز در سوریه برپا شده که رژیم در برابر این تظاهرات مسالمت آمیز گلوله زده. این تعداد ناظران کافی نیست. در بوسنی و هرزگوین اگر نگاه بکنید 5 برابر این ناظران بودن، در حالی که این سرزمین به اندازه شهر حلب هم نیست. من اعتقاد دارم اگر سازمان ملل جدی است و اگر جامعه بین‌المللی جدی است، حداقل 2000 ناظر باید به اینجا بفرستن. این تعداد خیلی کمه و سرنوشت این ناظران نیست، همون سرنوشت ناظران عرب خواهد بود که بعد از مدتی اظهار عجز کردن و از کشور بیرون اومدن، چون کاری نمیتونستن بکنن. وقتی در برابر یه ارتشی روبرو هستن، در برابر لباس شخصیای روبرو هستن که دستور دارن مردم رو به قتل برسونه، فایده نداره. به نظر من این طرح ناظران نیز بعد از یکی دو هفته با شکست روبرو خواهد شد.
و آقای نوری‌زاده، اگر این طرحی سازمان ملل متحد نیز موفق نشود، پس سوریه رو چی انتظار است؟ جنگ گسترده شهروندی؟
ببینید، عملا در سوریه جنگ داخلی در جریانه. مردم سوریه رژیم بشار رو نمیخوان. هر گروه اپوزیسیون که گفتگو با رژیم رو با حضور بشار بپذیره از نظر مردم مطرود خواهد شد. هیچ راهی به جز رفتن بشار اسد نیست. به نظر من تنها راه عاقلانه اینه که طرح یمن در سوریه پیاده بشه، یعنی آقای فاروق شهر به عنوان معاون بشار رئیس دولت موقت بشه، با اپوزیسیون گفتگو کنه و زمینه انتخابات آزاد رو فراهم کنه. در غیر این صورت اراده‌ای که در سوریه است اراده مبارزه تا پیروزی و مردم دست نخواهند کشید. و آقای بشار اسد هنوز اینو درک نکرده متاسفانه، به علت حمایت روسیه و جمهوری اسلامی و حزب الله و چین تصور میکنه میتواند بر مخالفان غلبه کنه. ولی این اتفاق در سوریه نخواهد افتاد. بیش از 10,000 تن کشته شدند. دو سوم مردم سوریه عزادارند و سوریه برای بشار اسد کشوری خواهد شد که بر آن حکومت کردن نمیتواند و این اتفاق داره در سوریه میفته و عملا بقای آقای بشار اسد و ادامه این روش ها باعث میشه که جنگ داخلی در ابعاد گسترده جریان پیدا کنه و حتی نگرانی است برای تقسیم سوریه.
تشکر علیرضا نوری‌زاده، کارشناسی مسائل خاورمیانه بود که با او در موضوع تا کجا کامیاب شدن آشتی میان حکومت و مخالفین در سوریه صحبت میکردیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارت سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب و وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل تاجیکستان که بر پای یک نظرسنجی همگی 4% اهالی کلانسارش خود را کامیاب و 23% خود را نیازمند می حسابند. بر پایه پژوهش سازمان نظرسنجی گالاب، حدود 73% تاجیکان کلانسال همانا برای بهبودی روزگار خود تلاش می‌ورزند. اما معیار کامیابی در زندگی چیست و چرا تعداد بزرگ مردم تاجیکستان همانا از روزگار خود ناراضی‌اند؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه.
نوریدین قیوموف یک ساکن میانسال تاجیکستان میگوید او خود را شخصی در زندگی کامیاب میشمارد، زیرا به درجه بلندی علمی رسیده، سالهای زیاد در مقام های رهبری کننده کشور هم فعالیت کرده است. نوریدین قیوموف اکادمیک و عالم سوهای اقتصاد است و چند سال در مسند معاون وزیر اقتصاد و هم به حیث مشاور پرزیدنت کشور ایفای وظیفه کرده است.
من پیر از همه شب میکنم که این نتیجه سیستمی سویتی بود که به همه یک خیلی غمخواری میکرد. اگر همون سیستم نمی بود، من باوری داشتم که من امروز با شما صحبت نمی کردم، اکادمیک هم نمی شدم.
اما مرکز پژوهشی گلاب با برگزاری یک نظرخواهی به نتیجه رسیده است که در تاجیکستان افرادی که مثل این قهرمان ما خود را در زندگی تا جای موفق و کامیاب می دانند انگوش شمارند. بنا به نتیجه های این پرسش که در میان مردمان کلانسال 146 کشور دنیا انجام شده است، تنها 4% پرسیده شده ها از تاجیکستان گفتند در زندگی خود تا جای به موفقیت دست یافتند و در حال پیشرفتند. اما 73% اهالی کلانسال این کشور گفتند پیوسته برای دستیابی به موفقیت تلاش دارند. با این حال 23% پرسیده شده ها وضع خود را اصلا مشکل ارزیابی کردند و گفتند که زندگی آنها پر از مشکلات و اذیت است. عامل های اصلی در فهرست کشورهای مردمش نچندان موفق قرار گرفتن تاجیکستان را اکثر تحلیلگران به وضع اقتصادی کشور و ناکامی حکومت در مسئله اصلاحات اقتصادی مربوط میدانند. خیرالله عبداللهیف یک تحلیلگر تاجیک میگوید در شرایطی که نرخ بازار و همه گونه خدمت رسانی ها از معاش مردم بالا است، چطور میتوان به کامیابی دست یافت؟
روز تا روز اندازهای با واسطه زیاد شده استفاده است. مثلا خراجات های نقلیاتی، خراجات های سوزشواری، برقی.
صالح از زمره جوانان صاحب کاری تاجیک است که 28 سال دارد و 3 سال قبل با بازگشت از روسیه تصمیم گرفت در کشور کارخانه خود را تاسیس کند. او که در روسیه هم به تجارت مشغول بود، باور داشت که با دانش های اندوخته خود در مدت کوتاه میتواند در کشور تجارت خوبی را به راه ماند. اما بعدا فهمید که عملی کردن این برنامه کاری آسان نبوده است.
قیمت که اندازمون به حد بالان صاحب کاری نو و یک گام خیلی گوتی ندارد، تورکه میدوید و کنه را محکم میتوند یک دو روزه به اصول.
اما در برابر عامل های اقتصادی اکثر دیگر مصاحبان ما که خود را به گروه افرادی در زندگی کامیاب شامل نمیدونند از مانع های دیگر یاد رست میشوند. ایرج سعادت سایروف یک جوان آگاهی تاجیک به این باور است.
فقط چند کس که در بالا هستند اونو قادرند که به کسی میتونند هزمان ریسورس ها دادن یا که ندادن. برای می فرق خیلی کلان پیدا میشه بین ثروتداران و بی ثروت، یعنی که کم مغلان فقیرتر میشن و بویتر.
از سوی دیگر همه هم صحبت های ما یک نقطه را اعتراف میکنند که برای دستیابی به موفقیت و زندگی تامین و بهتر در برابر عامل های دیگر در نوبت اول دانش و تلاش های خود شخص نیز نقش مهم دارند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه که میان مردم بیشتر چون چو معروف است، شاید دوباره به مالکیت دولتی تبدیل یابد. دادستانی کل تاجیکستان در پی تحقیق روند خصوصی گردانی این فروشگاه شده است. این نهاد بعد از تقریبا 20 سال خصوصی شدن چوم، مالکان فروشگاه و کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی را در آن عیبدار میکند که فروشگاه را نادرست غیر دولتی کردند. دادستانی تلاش دارد که فروشگاه مرکزی را به دولت بازگرداند. همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد با امراد خلمراد رئیس فروشگاه مرکزی هم صحبت شد و نخست از تصمیم دادستانی کلی کشور برای تحقیق شدن خصوصی گردانی چوم سوال کرد. جناب خلمراد در پاسخ گفت:
از سال 2003 قریب 10 سال می شود کارخانه ما این جمعیت سهامی پورا یعنی 100 فایزه می باشد. در این جا حاضر یگان سهمیه دولت نیست. چقدری که به من معلوم است امروز پراکراتوری جنرالی اساس ندارد برای پیشنهاد کردن دعوا.
بله، به هر صورت شما که با دعواهای دادستانی شناس هستید،
بله،
آنها چرا زیر مثلا سوال قرار دادن؟
چند دعوا هست برای بیکار کردن؟ یک دعوای این آید یکم مرحله ای که 40% سهمیه ای که به دولت تعلق داشت خریدار شده که بود این است سال 1993. دعوای دیگری که میگه که بیکار کرده شد آید خرید و فروش 20% بعدن 20% سهمیه همین کارخانه که این دعواش با چی اساس میگرد؟
سال چند بود؟
این سال 1995 به فکرم بود. چه خیلی که دیدم 60% یعنی که سهمیه به دولت تعلق داشته خریده شد تا سال 95 از روی قانون بعدن که برآمدن یعنی که سهمیه های جمعیت های سهامی در بیرژه های مال و ملک خریداری می شدن یعنی که آدم ها در بیرژه اشتراک نمودن سهمیه رو خریداری میکن. از اون جمله 10% دیگری که 2% هر یک لوت معین شده بود از طرفی خودی کارگران ما اشتراک کردن، من از اون جمله اودی نایف سنگوف رحمت تورایف اینها 2% یعنی که یک لوتی در همین مزایده غالب برآمده خریداری نمودن یعنی شرطنامه بستن پول خودشون پرداخت کردن یعنی که هر یک ادامی که اشتراک کردن صاحب سهمیه شدن. پراکراتوری جنرالی در اینجا چی دعوا دارد؟ پراکراتوری جنرالی در این جدا دعوا کرده است که اکسیونی که گذرانده شده است یعنی که در بیرژه مهلت اکسیون رعایت نشده است.
بالفرض اگر که دادستانی که گرفت فروشگاه مرکزی را با اختیار دولت سپرید، سرنوشت سهام ها چی خواهد شد؟
اولا که ما از خداوند مطالب داریم و امید از حکومت داریم که قانون ها اجرا میشد. باوری داریم که سود اقتصادی شهر دوشنبه در اساس قانون این مسئله را میبیند. دویمش که در این مدت 20 سال اینقدر کارها انجام داده شد، اینقدر تعمیر کرده شد از خود پول کارخانه.
فکر میکنید که اینجا کدام مسئله های دیگر هست در پس این قضیه شد به شخص شما تعلق دارد؟
حقیقتاً هم نافهمی بین سهمدار عظیم اودینای بود و یک چند تای دیگری که بودن. در اول شماره آنها قریب 20 زیادتر بودن، بعد از خدا را شکر که اکثریت آنها بغیر از 3 نفری بایو اگر هم اینو آمده حاضر کار میکنن.
شما در جلسه سالانه حکومت در سال گذشته بنیاد یک مجموعه ورزشی را وعده کرده بودید با جناب رئیس جمهور، این مجموعه ساخته داده شد؟
ما حقیقتا هم اشتراک داشتیم، همه خیلی وظیفه دارم کردن ما این بیادمون هست و با خط ما مراجعه کردیم به حکومت شهر دوشنبه اوید جدا کردن قطعه زمین که همین ورزشگاه را سازیم با قدر امکان. خط در تحت نظارت حکومت شهر دوشنبه هست و ما وعده دادم که در اساس پلان جنرالی که تصدیق می شود جای موافق یافته با ما جدا میکنند و نصیب باشد اگر جدا شد زمین حرکت میکنیم که همین خیلی ورزشگاه سازیم.
یعنی نساختن با شما رفت ندارد؟ این که زمین نیست به همه خاطر؟
بله بله بله، برای اون که زمین نباشد ساخته نمی شود.
تشکر با امراد خلمرادف رئیس فروشگاه مرکزی دوشنبه بود که با ما در باره تلاشهای از نو دولتی کردن این فروشگاه صحبت میکرده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
اما اکنون از مناطق تاجیکستان هر زن چهارم در ختلان فاصله بین تولد را رعایت نمی کند و به این وسیله جان خود را به خطر می گذارد. بر پایه نتایج پژوهش اخیر تقریبا 25% زنهای ختلانی قریب هر سال طفل به دنیا می آورند، در حالی که به گفته طبیبان فاصله بین تولد باید نه کمتر از 3 سال باشد. موضوع را ناصر جانی مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرقانتپه پیگیری کرده است.
گلمسای رنجاب و سروری مرکزی تنظیمی اویلن در شهر قرانتپه گفت چون این وضع با سلامتی زنان و مادران اثر گذاشته سببی مرگ و میری ایده از زنان و کودکان میگردد.
زنی که حامله دار هست بعد تولد کردن یک سال در کور است که بچه دان زن بعد نزن جوی اولی خود رو گیرد. او یک سال در کور است که گویی که زمینه تخصیص ماند که آینده مثلا حامله داری نوبتی به تیار بیند. دونیم 3 سال فاصله بین تولد دویا کردن در معیار است. متاسفانه همین رویه کنی فاصله بین تولد در بین زنهای از قرغون تپه شهر این هم پرابلم میگه که این جمهوری است. کانسپت بر اومد اینه تا سال 2015 باید سطح زایش رو کنگی پس میکردیم، سطح ولادت استاتیناری بلند میکردیم، فاصله بین تولد زنهایی که رویه نمیکنن همین هم میخیزش رو پس کنیم، لیکن همین قانون از اوته همین چی بر اومده نتوانیست.
خانم رجب و افزود عامل های رعایت نشدن فاصله میانی تولد زیاد است و حتی در برخی موارد خوشدامان ها و شوهرها نیز سببگاری تولد بی فاصله کلین ها می شوند.
اصلا شوهرشون خوشدامانشون بعضیش نیف ککوی نه تولد می کنند، بعضیش داشت هم قرش می میگه چی دکتر می گفت تو من می تیه من نه من خودم می تیم تو من خودم کلو می کنم.
در همین حال محبوبه سلطانوا ساکنه شهر قرانتپه میگوید که صاحب 5 فرزند است، اما به سبب آنکه فاصله میانی تولد فرزندانش را رعایت نکرده است حال وضع سلامتیش چندان خوب نیست و دائم از درد میان و کم خونی معالجه میگیرد.
خیلی ممنون که بچه انجام سنجه تا نرمال نیست، همی زمان و همی چیز تا نرمال نیست. دختر ما میاد تدور و سم میاد تای دیگه بکر دیگه نک من 5 تدور دمینه خرم در زور اومده سیپلی ولی که معلم قطعی نشه مجبور کن.
و ما دلبر سفر و ساکنه نوحه بختر میگوید عروسی خاندانی او در 2 سال خانداری با پسرش 2 پسر تولد کرده، اما از وضع سلامتیش شکایت نداشته است. خانم سفر و میخواهد تا کلینش و دختری خودش یک و یک بار 2-3 کودک تولد کنند تا که آنها به یک بارگی بزرگ شوند.
سو سلامتی 100 پویز باشه هیچ زلال نداره. به فکرم که 100 بار شگر دختر چه من اینه نو شد آدم ده تایوف نیتیم که کودکوش بینه سیخش بچهش در سری نه ماهگیش ره کرد این اوز دختر شا ببینی 4 ماهای 5 ماهای اگر ببینی شوخی نمی ازمی نچکاش نمیشه.
پس از تولید فرزند دوم پسری خانم دلبر را به ارتش ملی دعوت نکردند، زیرا طبق قانونهای جاری تاجیکستان جوانه که 2 فرزند خردسال دارد از حقوقی به تأخیر انداختن خدمت نظامی برخوردار است. یکی از سببهای اصلی خیلی جوان عائله‌دار شدن پسران و دختران و رعایت نشدن فاصله میان تولد هم محض کوشش پرهیز از خدمت عسکری عنوان می شود. نصیر جانی مامورزاده در رادیوی آزادی قرقانتپه.
اصوی چهاره که زنهای خطلانی رعایت نشدن فاصله بین تولد و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهبانتان.
دریا دلیم و ساحلی دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است، گر تا کمر رسیده ای حقا غنیمت است سر را بسر می...